الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
دائم الا اعدائهم اجمعین. ما به لطف خدا به جلسه سوم از جنبندی باب حجج میپردازیم که ذیل بحث مکاتب فقاهی میخواییم پیش بریم. ما این جلسه ادامه مباحث جلسه پیش رو در واقع میخواییم این نظام مکاتبی که وجود داره رو یه مقدار بیشتر توضیح بدیم، با هر مکتب یه مقدار بهتر آشنا بشید، بعد ببینیم ربطش به این 15 تا مقدمه چیه و ما کدوم یکی از این مقدمه ها رو باید خیلی باز کنیم. دیگه از جلسه بعد بریم رو باز کردن در واقع بعضی از این مقدمه. حالا میبینید که مثلا اون بحث قطع و حجیت قطع خیلی محوری میشه تو این 15 تا مقدمه. سلام علیکم. مکاتب مختلف من خدمتون اجمالا عرض کردم، اون دستبندی که مثلا اسلام غیر اسلام، تو اسلام سنی شیعه، تو شیعه اخباری اصولی، تو اصولیون انفتاحی انسدادی، تو انفتاحیون قبل شیخ بعد شیخ، تو بعد شیخ هم مثلا نجف و قم. این تصویر کلی بود که چند بار عرض کردم. الان میخوام یه مقدار درباره تک تک اینا بیشتر توضیح بدم و چند تا شروع بیشتر به چشمتون بیارم که این چند تا مهمتر از هم است. بعد اون چند تا رو توضیح میدیم که بعضی از مقدمه ها مثل مقدمه حجیت قطع خیلی کمک میکنه که مرز اون چند تا رو بشناسیم. پس اول یه مقدار درباره این مکاتب توضیح میدم چند تا میشه، حالا مثلا 6 تا تقسیم بندی بود دیگه، اسلام غیر اسلام، سنی شیعه، اخباری اصولی، انسدادی انفتاحی، قبل شیخ بعد شیخ و در واقع قوم و نجف. درباره این 6 دسته، این 6 تا دوگانه توضیح که دادم، انشالله باید بگم چند تا از اینا خیلی برای ما ویژه است و باید در واقع از یه حیثایی به هر کدوم جدی توجه داشته باشیم. جدی بودنش هم به اینه که مثلا 15 تا مقدمه بود، از این 15 تا یکی دو تا مقدمه خیلی خاص میشه، یعنی اونا خیلی نکات حاصلخیز فقاهتی دارن، حاصلخیز برای تفکیک مکاتب از هم دارن و اینکه ما خودمون به کدوم سمت بریم. یا مثلا رفتیم جلوتر تو بحث کتاب، تو بحث سنت، همین ابوابی که من مظفر داره، هر کدوم از اونا حالا باید توضیح بدم که کجا ایشالله به کار میاد. خب شروع کنیم. اول از اسلام غیر اسلام شروع کنیم. ببینید اینو باید سریع رد شم، خیلی نمیخوایم دربارش توضیح بدیم، ولی شما بدونید در واقع یکی از بحثای روز حقوق بین الملل مرتبط با همین جاست. حالا بحث اسلام و غیر اسلامه، اون زاویه نگاه قانونی که مثلا فرض کنید الان تو دنیا چه مکاتب حقوقی وجود داره که حالا اینا رو میشه توضیح داد. در واقع تو یه سری جاها از کتابم که رسیدیم حالا باید یه اشاره‌ای بهش بکنم که چه مکاتب حقوقی الان تو روز دنیا وجود داره. مثلا قانون لا چیه، نمیدونم مکاتب غیر مثلا اون چیه، ما کدومیم، اصلا ما غیر اوناییم. خلاصه توضیحات خودشو داره. یه بار میتونیم با زاویه حقوقی رو توضیح بدیم که خلاصه نظام حقوقی اسلام رویکرد حقوقیش چه رویکردیه. اینجا یه باطنی هم داره رویکرد حقوقی اسلام. چیه باطن نظام حقوقیش؟ همون مباحث شرعی و فقهیشه. باطن حقوق اونام حالا نه به غلظت ما، ولی تا حدی متأثر از هم فضاهای حقوقی یونانه، هم متأثر از تا حدی دین مسیحیت و یهودیته. مثلا فرض کنید که همونطوری که ما تو در واقع اسلام نظام حقوقی داریم یا مکتب فقاهی داریم، نظام حقوقی در واقع اون به یه معنا روبنای قانونی همون مکتب فقاهی است. یعنی اسلام حرف داره تو فضای قانون. شما میگید خب همه ادیان هم اینجوری هست؟ نه، همه ادیان اینجوری نیستن. شما میگید همه فرهنگ ها و ملت ها اینجوری هست؟ نه، همه ملت ها و فرهنگ ها اینجوری نیستن. هر دینی، حتی مسیحیت و یهودیت و هر ملیت و فرهنگی، لزومن اینجور نیست که عقاید و اندیشه هاشو تونسته باشه امتداد بده تا سر صحنه قانون، تونسته باشه تبدیلش بکنه به بایدها و نبایدهای قانونی الزام‌آور، تبدیلش کنه به یه نظم اجتماعی. اینا هنر اسلامه، اینا رو دست کم نگیرید. در مقابل چی؟ در مقابل مثلا مسیحیت. مسیحیت خیلی کم قانونه. این به معنای خوب بودن نیست. اینا تو بحثای تطبیقی ادیان بررسی میشه، صحبت میشه. علامه تو المیزان بحثای خیلی جالبی دارن درباره مقایسه شریعت مسیحیت با شریعت یهودیت با شریعت اسلام. اسلام بی‌نظیره، اصلا پرقانونیش خبر از اندیشه های تمدنیش میده. یعنی تو تمام ابعاد تمدن دستورالعمل قانونی داره. یه موقع حرف حرف اخلاقه، بله حرفای اخلاقی ادیان زیاد دارن، حرفای اعتقادی ادیان زیاد دارن، ولی قانون شدن عقاید و اخلاق و کار سختیه، تجسد قانونی عقاید و اخلاق کار سختیه که اسلام داره. و جالب بهتون بگم ادیان مسیحیت و یهودیت یا بگید فرهنگ هایی مثل مثلا فرض کنید که مثلا هندوها یا مثلا فرض کنید اقوامی مثل یونانی ها، اینا هرچی که گذشت آروم آروم نتونستن توی برهه قوانین شاید داشتن ولی نتونستن اون قوانین رو حفظ کنن. چرا؟ چون هرچی زمان گذشت یا خواست اون قوانین به مکانهای دیگه بره، یعنی با تغییر مکانها و زمانها، اون قوانین چون پشتوانه الهی نداشت نمیتونست جهان شمول باشه، نمیتونست همه جایی باشه، همه زمانی باشه. به خلاف اسلام، اسلام هرچی که گذشت اصلا عنایت مردم به قوانین و بست قوانین زیاد شد. همین الان نگاه کنید چقدر مسلمین دغدغه دارن شریعت اسلام و قوانین اسلام رو تو چی گسترش بدن؟ توی ایده‌های اجتماعی، توی ایده‌های تمدنی. این قدرت یه مذهبه، قدرت یه تفکره، قدرت یه ملیته. ملیت که میگم یعنی امتی که حول یک اندیشه شکل گرفته که قوانینش گرچه برای 1400 سال پیش آمده ولی منحصر به اون مکان و اون زمان نیست و الان داره قشنگ گسترش پیدا میکنه. قشنگ که میگم یعنی وظیفه حوزه ها این وسط معلومه باید گسترشش بدن، ولی میخوام بگم طلب جهانی هم هست. همین طلب جهانی کاشف از اینه که این اون ظرفیت رو داره. بحثای تطبیقی ادیان و بحثای تطبیقی حقوق و اینا نمیخوام تو این الان وارد بشم، ولی میخوام بگم بدونید مباحث تطبیقی ادیان، مباحث تطبیقی حقوق به یه معنا حقوق مثلا بین الملل که مرتبط با این میشه، از حقوق تطبیقی حقوق بین الملل فرق داره ها، دارم میگم اینا مرتبط میشه، اینا همش تو اینجاست که آقا اسلام با غیر اسلام تفاوت‌های خیلی مهمی داره. اینم ریشه‌اش برمیگرده به همون الهی بودن و فرامکانی و زمانی بودن اسلام و جاودان بودن و اینا. و مثلا فرض کنید مسیحیت چون تحریف شد به انحطاط رفت. مثلا فرقای مسیحیت رو تا حالا شنیدید؟ مثلا میشنید 3 تا فرقه مسیحیت داره، چی؟ کاتولیک و ارتدوکس و پروتستان. همینجوری میشنوید، ولی تا حالا از زاویه فقهی، از زاویه قانونی اینا رو بررسی نکردید. وقتی بررسی می‌کنید میبینید آقا کاتولیک و ارتدوکس خیلی وجیهن از این جهت ها، پروتستان عملا یه فرقه انحرافی در واقع نفوذی تأسیس شده تو دل مسیحیت. حالا توضیح زیاده، اتفاقا پروتستان ها خیلی اصرار دارن که آقا باید قوانین رو کم کرد، باید چیکار کرد، حالا مبانی خودشون. یعنی همونطوری که مثلا ما میگیم یه سری غرب زده ها تو اسلام تو کشور ما اینا اصلا انحراف از اسلامن، یا مثلا درباره بقائیت ما چی میگیم؟ اونا ادعا دارن یه جوری وصله به شیعه ان، ولی پروتستان ها تقریبا نه به این غلظت ولی تقریبا یه همچین حال و هوایی دارن که با یه سری پشتوانه های قدرت و ثروت تونستن غالب بشن. اصلا پروتستان ها حالا تحقیقات جالبی هست که ارتباطشون با دنیای سرمایه‌داری مدرن چیه. و میخوام بگم از زاویه فقاهتی ما این بحثا قابل بررسیه که چطور پروتستان ها میان و اون حقوق و قوانین رو میخوان هی کمتر و کمتر کنن، نمیدونم جایگاه کلیسا و مرجعیت کشیش رو کمرنگ کنن، همه کشیشی رو مطرح کنن. چه خیلی از این قصه‌هایی که تو اونا در واقع اسلام خودمون میشنوید توی مسیحیت هم پروتستان ها دارن. یهودی ها که خب بدتر، یهودی ها اصلا حالا درباره کتاب تلمود یا تلمود اگه مثلا تحقیق کنیم اونم حالا ماجرای خودش رو دیگه تونا وارد نمیشه، اینا دیگه بمونه یه موقعی اگه حالا جاش بود، فعلا که روی اینا نمیخوام تمرکز کنم. تو فضای اسلام چی؟ تو فضای اسلام هم در واقع حالا ما مکاتب مختلف داریم، یه سری مکاتب هستن اینا اصلا ما به عنوان در واقع اسلام قبولشون نداریم، خودشون سعی دارن خودشون اسمشون بذارن مسلمون و تولید یه سری قوان، یعنی بگن آقا ما هم روش فقاهتی داریم، ولی ما اینا رو در واقع اصلا به عنوان فهم قوانین اسلام قبول نداریم، به عنوان یه مکتب قبول نداریم. به طور خاص همین غرب زده های چه تو جهان اسلام، چه تو شیعه، چه تو اهل سنت، مثلا فرض کنید که چه تو ایران، چه تو اعراب کلن، خب بگم مثلا تو ایرانمون شما شاید با اسم های سروش و نمیدونم ملکیان و ابوالقاسم فنایی و اینا آشنا باشید، اینا ادعاهای فقهی هم دارن، یعنی از پایگاه علوم انسانی غرب، از پایگاه مدرنیته، از اون پایگاه ها میان با یه سری ظواهر آیات و روایات و با یه سری توضیحات میخوان بگن آقا اصلا اتفاقا باید فقه اینجوری باشد، یعنی دارن توصیه های اصولی میکنن، توصیه های فقاهتی میکنن در واقع. حالا شاخص تر از همشون هم این آقای ابوالقاسم فنایی چند تا کتاب داره که حالا تو طول بحثا اونجایی که جاشه میارم و اجمالا معرفی میکنم. پس این اجمالا اون تقسیم اول اسلام غیر اسلام و تو هر کدوم هم سعی شده از حیث فقهی نفوذهایی بشه. شما معمولا این نفوذها و این انحرافات و شبهه ها رو بیشتر از چه حیثی بلدید؟ از حیث اعتقادی بلدید، از حیث اخلاقی بلدید، یعنی مثلا اعتقادات اونها این مشکلات رو داره، مثلا مسیحیت، یهودیت، غرب، فلان فلان، یا تو اسلام مثلا شیعه این مشکلات رو نداره، نمیدونم اهل سنت، بیشتر اعتقادی بلدید. ولی من میخوام بگم با یه زاویه جدید میخوام با هم بحث کنیم، با زاویه فقهی قانونی، یعنی همونطوری که تو فضای عقاید گروه های رقیب ما شبهات دارن، ما به شبهاتشون جواب میدیم اجت اعتقادی یا یه وقتای اخلاقی، تو لایه قانونی و فقهی و اصولی هم اتفاقا اونا شبهاتی دارن. مثلا غیر مسلمونا درباره مدل غیر مسلمونا خیلی عام دارن میگن، حالا چه ادیانی مثل مسیحیت و یهودیت، چه در واقع غرب مدر، کلا غیر مسلمونا نسبت به جنبه های فقهی و اصولی و در واقع قانونی اسلام شبهاتی دارن که باید اینا رو بشناسیم بتونیم جواب بدیم. کجا؟ تو علم اصول. اصلا علم اصول کارش چیه؟ همون توضیحی که جلسه پیش دادم، کارش اصلا علاوه یه کار ایجابی داره که روش فهم صحیح قوانین رو به ما یاد بده، استنباط صحیح قوانین رو یاد بده، یه کار سلبی هم داره، رد اون رقبایی که ادعا میکنن ما بهترین روشیم. تو طول تاریخ ما دو تا چی داشتیم؟ دو تا رقیب خیلی پررنگ داشتیم که عملا تو اصول ما اثر خودشونو گذاشتن، یعنی ما رد اونا رو که رد کردیم شده فصولی از اصول ما. اول اهل سنت بود، بعد قصهشو گفتم دیگه، بعدم کی بود؟ در واقع اخباریگری. الان میخوام بگم که آقا ما یه رقیب خیلی بزرگ و مهم داریم، این نیاز به یه موج سوم از تحول تو اصول داره، یعنی همونطوری که یه زمانی اصول ما محکم مقابل اهل سنت وایساد، بعد چند قرن اخباریون اومدن محکم مقابل اخباریون وایساد، از چه حیثی؟ نه حیث اعتقادی اونا، نه ها شبهات جواب داد اینا، نه ها، از حیث چی؟ روش فهم دین، از حیث قانونی حقوقی. الان موج سوم، بزرگترین شبهات، بزرگترین که میگم یعنی پر حجم ترین، پر تکرار ترین، بزرگ نه به معنی حضور من قوی ترین، پرحجم ترین رقیب ما که داره به ما حمله میکنه از ناحیه غربه، از ناحیه تمدن غربه، از ناحیه مدرنیته است. حالا با زاویه های مختلف، یه موقع این حملات به اسم دین مسیحیته که آقا نگاه کن پروتستان ها تو مسیحیت چقدر موفق بودن، شما هم بیاین شبیه پروتستان ها بشید، که مثلا کسی مثل شریعتی، علی شریعتی معروف، دکتر شریعتی، دکتر نیست، حالا آقای شریعتی ادعاش بود که آقا من میخوام در واقع پروتستانیزم مثلا اسلامی را بندازم. اینا رو وقتی میشنوید نمیفهمید دقیقا دارن چی کار میکنن، ولی وقتی نقشه دستتون باشه متوجهش میشید. یه موقع از این طرفه، یه موقع یعنی میخوام از زاویه مثلا دین مسیحیت، من اینکه نگاه کنم مسیحیت چقدر اونجا مثلا بگم اینجا با پروتستان چقدر رشد کرد، شما بیان شبیه اون بشید، در صورتی قشنگ داره تو رو به انحطاط و انحراف میکشونه. یا مثلا از زاویه حقوق وارد بشن، آقا حقوق بین الملل، نمیدونم تو جهان الان مردم اجت حقوقی اینجوری هن اونجوری هن، شما باید اسلامتون رو با قوانین عام حقوقی چیکار کنید؟ مطابقت بدید. میخوام از زاویه های مختلف شبهات فقهی اصولی با باهاش مواجهید که باید اینا رو جواب بدیم. باید جواب بدیم به این معنی که نشون بدیم که چرا این روشی که ما در اصول و فقه فرا میگیریم تنها مسیر کشف وظیفه عملی و کشف قوانین اسلامه، نه اون حرفایی که اونا میزنن. یه بار یه موقع ممکنه از زاویه همین قرض‌زده های خودمون وارد بشن، یعنی همه اینا ما رو میخوان بکشونن به سمت اون فضای غیر اسلامیه، مثل همین سروش و ملکیان که عرض میکنن، به طور خاص های ابوالقاسم فنایی در واقع امتداد ایناست، فوتبالای ایناست، ولی خب نکتهش اینه که تو حوزه درس خونده، بعد حالا رفته توی انگلستان ادامه تو فضای اخلاقی رفته و خلاصه خیلی کتاباش داره به طور خاص به فقه و اصول ما حمله میکنه. یعنی سروش بیشتر شبهات مربوط به فضای اعتقادات بود تمرکزش، ملکیان تمرکزش رو فضای مثلا اخلاق و اینا بود، این ابوالقاسم فنایی رو فقه و اصول تمرکز خاصی داره. حالا کتاب تعجب میکنید ولی کتابشو بیارم میبینید تو از فضای روشنفکری همش هم داره به یه جاهایی از اصول ما میخوره که ما باید اینا رو بیاریم جواب بدیم. باید بیاریم از این جهت که یکی از وظایف ذاتی اصول همون سلب رقبایی که ادعا دارن، که ما این رقیب نمیم، چرا این موج جدید رقبا رو جدی نمیگیریم؟ یعنی یه زمانی اهل سنت رو جدی گرفتیم، جوابشون رو دادیم، نشوندیمشون سر جاش، اخبارگری رو جدی گرفتیم، نشوندیم، نمیم چرا، نمیدونم چرا، یعنی میدونم ها توضیح داره دیگه، که متاسفانه استکبار همون وصیت خیلی عالی امام به حوزه ها، حتما بخونید اسفند 97 توی صحیفه امام هست، که آقا خلاصه غرب و مدرنیته و استکبار فهمید که باید تو حوزه ها یه چیزی رو جا بندازه، اونم که آقا به ما چه وضع جهان، به ما چه این حرفا، ما گوشه حوزه کار خودمون میکنیم. کی گفته؟ تو طول تاریخ علمای ما همیشه در مقابل اون رقبا محکم، من دارم فقط از حیث فقه اصول میگم ها، شما این حرفا رو شاید تو عقاید هم صد بار تا حالا شنیدید ولی کمتر از زاویه فقه اصولی شنیدید. از زاویه فقه اصولی یعنی آقا الان آقای ابوالقاسم فنایی با فلان کتابش مثلا دین در ترازوی اخلاق، مثلا نمیدونم روش شناسی چی چند تا کتاب داره، با اینا عملا داره ادعا میکنه آقا فقه اصول مطلوب باید این گونه باشه، مطلوب اسلام باید این گونه باشه. یه موقع میگه آقا کی حالا با این کار داره، اصلا تو اسمشو نگفتودی، ما هم نمیشناختیم. آقا شما نمیشناسید، الان تو دانشگاه این حرفا پره، شما که میگم شما رو نمیگم، من بعضی از اون شماهای دیگه رو دارم میگم که دلشون رو خوش میکنم چون خودشون نشیدن پس همه نشیدن. شما باید بیارید تو اصول اینا رو جواب بدید، اصلا واژه رو نگاه کنید، اسم کتابو دین در ترازوی اخلاق، اصلا خودش داره نشون میده شوفش از چه زاویه‌ایه. تهش میگه آقا ما باید، تهش میگه آقا حرف زیاد داره ولی یکی از جای محورش میگه آقا ما باید احکام فقهی را با قواعد عام اخلاقی بسنجیم، اگه اخلاقی نبود اون حکم فقهی رو باید بذاریم کنار تو عصر حاضر. میگیم خب حالا حرف ظاهرش بد نیست که باید اخلاقی، ولی اخلاقی که اون میگه چه اخلاقیه؟ اخلاق سکولاره، مبناش مثلا حقوق بشره، اعلامیه حقوق بشره، مبناش نمیدونم، آخرش برمیگره به این که آقا باید ببینیم مردم دنیا کدومی که از احکام ما رو میپسندن، همونا رو بگیریم. میبینید یه سوال اصولی اینجا مطرحه، مثلا بحث کارآمدی، بحث نمیدونم پذیرش جهانی، اینا اصلا جایی داره نداره توی احکام ما؟ این رو تو اصول باید که میگم، حالا این البته خیلی دوره، هرچی بیایم جلوتر واضح‌تر میشه. این از این. حتی تو اهل سنت، حالا شما ممکنه یه جریانایی رو نشناسید، جریان نو معتزله، جریان نو اعتزال، که در واقع ادعاشون اینه ما داریم معتزله قدیم رو احیا میکنیم، که البته این نیست، واقعیتش اینه که اینا یه سری قرض زده های تو فضای جهان عرب و اهل سنتن، که در واقع اسم نمیخوام بگم ما داریم حرفای غرب رو میاریم با به زبون اسلام میگیم، خودشون رو میخوان یه پیشینه‌ای برای خودشون درست کنن، میگن ما امتداد معتزلیایی، در صورتی که اعتزال معتزله ها تو فضای اسلامی قائل به عقل بودن، اینا نوع اعتزال ها از بنیان در واقع قائل به عقل سکولار، عقل خود بنیاد. حالا توضیحاتی میخوام بگم همه اینا حمله هایی که از طرف غیر اسلام به طور مشخص امروزه از طرف غرب و مدرنیته و در واقع کشورهای استکباری داره به سمت ما تو حیث فقه و اصولی میاد. بله همونا حمله های اعتقادی هم دارن، اخلاقی هم دارن، ولی تو فقه و اصول هم ما باید سوال در یک کلمه کی گفته شما آخوندا تو حوزه دین رو از همه بهتر میفهمید؟ آقا دین مگه برای همه نیست؟ قرآن مگه برای همه نیست؟ کی گفته شما ما چرا باید بیان شما تقلید کنیم؟ کی گفته شما دارید درست میفهمید؟ شما یه سری آدمی قدیمید، نمیدونم افکارتون قدیمیه، کتاباتون قدیمیه، اصلا تکنولوژی رو نمیشناسید، تمدن رو نمیشناسید، مدرنیتر نمیشناسید، همه این حرفا دیگه. ما باید به همه این حرفا جواب بدیم. آقا اصلا نه ما میتونیم بفهمیم، بلکه تنها مسیر اینه، تنها مسیری که حجت حقیقی برای کشف اکتشاف قوانین داره اینه که حالا این عملا تو علم اصول با این زاویه ها وارد میشه. این پس اون دوگانه اول که اسلام و غیر اسلام بود. دوگانه دوم گفتیم حالا بریم تو خود فضای اسلام، سنی و شیعه. تو در واقع سنی و شیعه میخوام بگم از طرف خود اهل سنت هم، یعنی ما باید با مکتب فقهی اهل سنت، همون اینجوری بگم، همونطور که باید یه مقدار با ابعاد قانونی غیر مسلمان هم آشنا باشیم برای اینکه ببینیم، یعنی مرز خودمون رو با اونا مشخص بکنیم، حتی اگه اونا قوتی دارن ما اون قوت رو بگیریم، اصرار نداریم همش بگیم هر چی اونا گفتن 100% غلطه. اگه به هر حال نکته ای مطلبی چیزی دارن ما کلبته کمه ها، ولی خب اگه چیزی هم مثلا بتونه استفاده کنه، مثلا اینکه چیزای خوبینه که آقا ما بتونیم احکام فقهی مون رو تو قالب حقوق و قانون در بیاریم، این در واقع نظام قانونی بدید بهش. این یه چیزیه که متاسفانه یه مقدار تو این 2300 سال اخیر مسلمونا خوب بهش اهتمام نکردن، و تو درصدی که تو اسلام بود و تو دین اسلام بود. و شیعه و سنی چی؟ ما باید با مکتبای فقهی شیعه سنی اجمالا آشنا باشیم تا بدونیم مثلا حال و هوا چیه تو اونجا، تا مرز خودونو با اونو بتونیم مشخص کنیم. من تقریبا به شما بگم کسایی که تو حوزه اصول فقه میخونن تقریبا اکثرشون اصلا نمیدونن تو اصول اهل سنت چی میگذره، یعنی فکر میکنن اصول اهل سنت یه اصول خیلی ضعیفه که مثلا چند قرن بوده بعدم رها شده و دیگه ول شده، درصدی که اصلا اینجوری نیست. اصول تو اهل سنت امروزه که خیلی دارن تحقیقات میکنن، البته من نمیگم یعنی درستا، تقریبا خیلی هاش غلطه طبق نگاه ما، طبق ولی حرف اینه اونا هم ادعا دارن ما اسلامو داریم میفهمیم. ما هم از این جهت نیاز داریم به مکاتب اهل سنت تا حدی بپردازیم، هم از یه جهت دیگه. اون جهت اون اینه که تو خود شیعه از جهت تاریخی روش های فقاهت اهل سنت اثرگذار شده. قصه شو جلسه پیش براتون اجمالا عرض کردم دیگه، یعنی یه مقدار از علامه حلی به بعد یه تیکه هایی از اصول اهل سنت خیلی کم تو اصول شیعه اثر گذاشت، به نظر من به در واقع اثر غلط گذاشت، اثر نامطلوب گذاشت، بدون اینکه بزرگان ما از علامه حدی به بعد بخوان یه مقدارکی در واقع از اونا متاثر شدن. بعد یهو همین اثر آبادی پیدا شد، یقی اینا رو گرفت، یه خیلی افراطی گفت آقا همه خلاصه هویت اونا رو دیگه برد زیر سوال، که اصلا اصول از اساس مثلا درست نیست و فلان و اینا. میخوام بگم ما باید آشنا باشیم. بعد امین اثر آبادی حرفش به چیز چی بود؟ حرفش به مثل در واقع علامه حلی و این قبلی ها چی بود؟ این بود که آقا شما اصلا از اهل سنت متاثر شدید و کلن زیرا به اونا رو خواست بزنه. ما باید ببینیم بابا مگه اهل سنت چی میگن که حالا وحید داره به امین استرابادی داره به مثل علامه حلی میگه تو از اهل سنت متاثر شدی. تا ندونی اهل سنت چی میگه نمیفهمی مشکل کار علامه حلی به بعد چی بوده و امین استرابادی چی داره میگه و چقدر داره درست میگه. واضح شد؟ ما میگم جدا از این که شناخت تحقیقات اهل سنت خودش از یه جهت میتونه استقلالاً به درد ما بخوره، اصلا برای فهم خود دعواهای درونی شیعه هم به درد ما میخوره، مخصوص دعوایی که امین استرابادی با علامه حلی داره، میگه تو از اهل سنت متاثر شدی. کجای اهل سنت؟ واضح شد اجمالا. حالا اهل سنت رو بخوایم بپردازیم، بگم مثلا ما وهابیون و صوفیه رو اینا رو جز اهل سنت نمیدونیم، ما کما اینکه گفتم پروتستان رو نمیدونم اون فضاهای تلمودی در واقع یهودیت و اینا رو خیلی جز ادیان نمیدونیم، یعنی میخوام بگم حواستون باشه هر چی که اسم اهل سنت داشت، نه اینکه ما اونا رو، نه اهل سنت واقعی، کما اینکه شیعه واقعی. تو میدید الان تو دنیا مثلا خیلی ها بهائیت رو یکی از شاخه‌های شیعه میشناسن دیگه، در صورتی که اصلا بهائیت شیعه نیست اصلا. بیان نشد که هر، خلاصه یه چیز بدی می‌خواستم بگم، نشد که هر کسی یه علمی بلند کنه بگه منم یه فرقه شیعه، ما میگیم خب بیا تو رو بحث تو بکنی، تو اصلا شیعه نیستی. کما اینکه در واقع بهائیت یا این خانقاهایی که صوفیه اینا، خب اینا هم ادعای میدونید ادعای دین فهمی دارن دیگه، یعنی بهائیت ادعای قانونی هم داره که باید مثلا احکامو اینجوری فهمید، نه میدونید نمازشون چجوریه روزشون چجوریه خبر ندارید ها. این زاویه فقهی اصولی تا حالا جریان شناسی نکردید خیلی، درسته؟ هرچی جریان شناسی و هرچی شبهات و اینا شنیدید بیشتر تو فضای اعتقادیه، ولی بدونید همه اینا یه پیوست فقهی اصولی هم داره که حالا ما یه مقدار داریم اینجا توضیحش میدیم شما رو حساس کنیم. میخوام بگم کما که تو شیعه ما بهائیت و خانقاهای صوفی و اینا رو جز شیعه نمیدونیم و اون حرفاشونو، تو اهل سنت هم نه وهابیون رو اهل سنت میدونیم نه در واقع صوفیه که حالا فرقه های صوفی، البته جهله صوفیه دیگه، اونا رو چون میدونی نه شما میگید آقا صوفیه دیگه فقه داره، بله داره، 10 جلد فقه نوشتم صوفیه هم تعجب میکنی نه. حالا خب میگم کار زیاده، خودتون رو آماده کنید تو فقه، خصوصا اگه میخواین کار قوی بکنید باید روی این مکاتب، حالا آروم آرومانه میگم الان اینا مثلا شاید داره 10 سال دیگه است، فقط میخوام ذهنتون آماده باشه بدونید وهابیون که خب ماشاءالله ادعای فقهیشون اصولیشون گوش فلک رو کر کرده. خب میگم حتی صوفیه که معروفن اینا احکامو انجام نمیدن و نماز نمیخونن، معروف این چیزاست دیگه، اصلا اینجوری نیست لزوما. یه گروهایشون ادعای فقهی اصولی دارن، حتی کتاب داری خود اهل سنت کتاب دارن، اینا ادعاهایی دارن، البته خب کمتره. میخوام بگم حالا اهل سنت واقعی رو بخوایم، واقعی که میگم منظورم اهل سنت از چند حیث میشه تقسیم کرد، چون میگه اهل سنت واقعی ما این دیگه، شیعه به معنی واقعی کلمه اهل سنته. حالا اونایی که ادعا دارن اهل سنتن، از چند، اگه بخوایم مکاتب فقهیشون رو بشناسید باید از چند حیث میتونید اینا رو بشناسید. یه حیث اون از چه حیثیه، مثلا اهل سنت رو از یه حیث تقسیم میکنیم به دو گروه، کدوم دو گروه؟ معتزله و اشاعره. یعنی ما معمولا با این زاویه اهل سنت رو میشناسیم توی فقه و اصول شیعه، مثلا توی بحثی میرسه دیدید مثلا توی مقدمه همون سببیت و امار سببه یا طریقه یا اون بحث اشتراک احکام، معمولا اهل سنت رو میخواییم بشناسیم میگیم معتزله اینو میگه، اشاعره اینو میگه، شیعه اینو میگه. بدونید معتزله و اشاعره تقسیم اهل سنت از چه حیثیه؟ از حیث کلامیه، اعتقادیه در واقع. بله اون حیث اعتقادی میاد تو اصول هم یه جایی اثر میذاره، ولی یه حیثی که از یه تقسیم بندی دیگه که برای اهل سنت هست، تقسیمش از حیث مذاهب فقهیه، همون 4 تا مثلا مذهب، البته بدونید بیشتر از 4 تا است، میدونید که اون 4 تا دیگه از یه زمانی به بعد دیگه خیلی رسمیت پیدا کرد که همون مثلا شافعی و حنبلی و مالکی و اینا باشه، ولی چیزای دیگه هم هست، فرقای دیگه هم داره، مثلا خوارج. شما میدونید الان خوارج برای خودش یه فرقه یه قشنگ تو اهل سنت و قشنگ فقه داره و فقهش هم حتی فقه جدیه، فقهش فقه جدیه، شما تعجب بکنید، ولی کتاب های مفصل دارن در واقع، حالا ماجرا دارن. نه عبازیه دیگه، عبازیه، حالا یعنی یه جایی که به اگه مرتبط شد میارم عرض میکنم. نه خودشون که به خودشون نمیگن خوارج، ما فوش میدیم بهشون میگیم خوارج.
غربیان که
خودشون نمیگن خوارج، میگم هیچکی به خودش نمیگه خوارج، خوارج یعنی خارج شده از دین. کما اینکه به در واقع امام حسین علیه السلام و اصحابشون هم گفتن خوارج دیگه، خوارج که یه بد و بیراهه. نه اونا خودشون به خودشون که نمیگن خوارج، میگن عبازیه با ساز. فرقای مختلف هست و حالا برش من اینجا برسم به همش ساعت رو نگاه میکنم که چرا اینقدر تون میره ساعت جوره، من کلی حرف دارم توی این جلسه باید عرض کنم. یه حیث دیگه هم هست، اهل سنت رو باید از اون حیث هم بشناسید، یعنی برای همین بحثای فرقی ها معمولا خود اهل سنت خودشون رو تقسیم میکنن. میدونید چجوری تقسیم میکنن؟ و تو اصول این بعد الان کلامیش چی شد؟ اشاعره معتزله. فقهیش چی شد؟ همین مثلا 4 تا 5 6 تا معروف. یه خود اهل سنت تو اصولشون، اون شد عقاید، اون شد فقه، تو اصول که خودشون رو تقسیم میکنن به چند قسم خودشون رو تقسیم میکنن؟ بیایی بلد بودیم که نمیمدیم کلاس دیگه، ولی تو بگی دیگه. به دو قسمت تقسیم میکنن خودشون رو رسمن. میگن در واقع روش فقها روش متکلمی تو اصول ها، یعنی میخوام میگن یعنی بار تو اصول مبنای فقها این است، مبنای متکلمین این است. شما میگید چی شد چرا فقها متکلمینش کردن؟ این یه اصطلاحی باید بیه تو حال و هوای اهل سنت تا بفهمی این تقسیم چیه. من اجمالا بخوام توضیح بدم بهتون، تو اصول که میگن فقها منظورشون حنفی است، احنافه. میگن متکلمین منظورشون بقیه فرقه هاست به رهبریش در واقع شافعی. یعنی میخوام بگم تو اصول به طور کلی ما دو دسته کتاب، خیلی میخوایم کلان نگاه کنیم، دو دسته کلان کتاب داریم. کتبی که حنف احناف نوشتن، حنفیه ها نوشتن، حنفیه ها نوشتن که به اینا میگن مسلک فقها. حالا چرا میگن مسلک فقها؟ یه وجه تصنیه خاصی داره ها، که نمیخوام توضیح بدم، لزومی نداره. وقتی میگن متکلمین اصلا منظورشون فقه و کلامی که الان شما میشناسید لزوما نیستا، یه نکته ای داره، حالا به اون نکته رو سخت نگیرید. در واقع اجمالش اینه، حنفی ها معتقد بودن که از جز از مصداقا باید به قواعد رسید. حالا توضیحی داره متکل، یعنی اونا از جز به کل میخوان برن، متکلمین از کل به جز برن. خیلی دارم نادقیق صحبت میکنم و اگه یه اهل سنت اینا رو بشنوه میگه چی داری میگی، خلاصه ما رو چرا تعریف میکنی؟ نه آقا، من خوندم میدونم، استادم بودم حتی تو این فضا، استادایی که کار جدی هم تو اهل سنت کردن. اجمالا الان دارم برای شما یه تصویری میکنم دیگه. مثلا مسلک فقها که حنفیه باشن برای خودشون یه اصطلاحاتی دارن، مسلک متکلمی که بقیه به محوریت شافعیه باشن اونا برای خودشون یه اصطلاحاتی دارن، یعنی معمولا اصطلاحاتشون خیلی متفاوته با همه. این دو جریان رو دارن. حالا شما هیچکدوم اینا رو نمیدونید، درسته؟ منم بخوام تفصیل وارد بشم خب طول میکشه، اصلا الان خیلی وقتش نیست. ما به تناسب جاهای مختلف که رسیدیم اشاراتی درباره اینا میکنیم، شما بدونید اینا رو بعد توی بسته جمع کنید. در یک کلام آقا به طور کلی حال و هوای فقاهت اهل سنت باید دستتون باشه. الان حال و هوای فقاهت امروزه چیه تو شیعه؟ من اول شیعهش رو بگم. ببینید الان شما بخواید مثلا توی نیم خط، یه خط، دو خط حال و هوای فقاهت شیعه رو امونی که امروزه است، یعنی بعد از شیخ انصاریه، به یکی توضیح بدید چی میگید؟ نه نه توضیح بدید، عنوان نگید. نه دارید شما دارید اون الگوریتمی که تو فقه میرید و میگید، میگید آقا میریم توی یه مسئله میبینیم حدیث داریم، روایت داریم، نداریم، بعد چیکار می‌کنیم. نه بخواید مکتب اصولی رو توضیح بدید اینجوری باید بگید دیگه، میگید آقا اصل بر عدم حجیت ظنه، قد حجیتش ذاتیه، تو یه خطش اینه، حجیت قد ذاتیه، اصل بر عدم حجیت ظنه الا ما خرج به دلیل، خرج به دلیل القطعی، خرج به دلیلا رو علمای ما میشمارن، معمولا خبر واحد رو قبول دارن، معمولا اجماع رو قبول دارن، کمتر شهرت رو قبول دارن، قول لغوی رو کمتر متعین. اینجوری توضیح میدید، میگید اگر به قطع رسیدیم قطع، اگر مثلا به قطع یا ظن معتبر، اگر اینا مجموعا میشه چی؟ دلیل فقهی، دلیل اجتهادی، اگر نبود میریم سراغ دلیل فقهی. واضحه؟ میگید آقا ما اول میریم سراغ دلیل، پس خلاصش اینه حال و هوای. ببین اون این که ما عملا تو فقه الگوریتمش چیه اون یه حرفه، نه من دارم اصول رو میگم. بعد مکتب اصولی شیعه بعد از شیخ انصاری خلاصش اینه، اگر دلیل اجتهادی بود دلیل اجتهادی، اگر نبود دلیل فقهی. دلیل اجتهادی چیست؟ قطع که حجتش ذاتی است و ظنون معتبره. ظنون معتبره یعنی چی؟ یعنی چون هست بر عدم ظنه و علم وجد ظنه و خارج. اگر نبود فقهی. فقهی چیه؟ چهار تا اصله، نمیدونم استصحاب و براءت و اینا، اونم برای خودش یه نموداری داره که نمیدونم اگه حالت سابقه داره نداره، بعد شک در اصل تکلیف در فلانه، یه نمودار یه صفحه خلاصه. حالا اهل سنت به نظرتون چی میگه؟ من میخوام همچین حال و هوایی از اهل سنت دستتون بدم. اهل سنت رو بخواید همینجوری تصویر کنید به نظرتون حال و هوای کلیشون چیه؟
اگر روایت داریم که اون
خب،
اگر نداریم اجتهاد مشترک،
تقریبا درست گفتید، ولی اصطلاحش چیه؟ یه اصطلاح خیلی مهمی دارن اهل سنت که تقریبا شما اینو نمیشنوید هیچ وقت. میگن آقا ما الگوریتمش اینجوریه، ما توی مسئله یا نص داریم، نمیگم روایت یا قول، نص. نص منظورشون چیه؟ نص منظورشون در مقابل ظهور نیستا، میگن نص منظورشون متنه. متنم یعنی قرآن و روایت، یعنی یا یه متنی از شارع به ما رسیده یا چیه؟ یه اصطلاحی به کار میدارن، یا مالا نصفیه. میگن اون مسئله یا نصی به ما رسیده یا جز مالا نصفیه. اگه نصی رسیده چیکار باید بکنیم؟ طبق همون نص باید بریم سراغ در واقع بررسی دلالی و سندی و این حرفا. درست شد؟ خودشون اینجا میگن آقا اجتهاد دو مدل، اجتهاد در جایی که نص داریم یه سبکه، که اونو بهش نمیگن اجتهاد، به معنی دقیق کلمه. در اون میگم تو داری فهم نص میکنی، داری فهم حالا توزه. بعد اجتهاد به معنی دقیق کلمه کجاست؟ در مالا نصفیه، جایی که نص نداریم، یعنی آیه روایت نداریم. خب در مالا نصفی تازه کار اصلی مجتهد شروع میشه. کار اصلی مجتهد تو اینجا بر چه اساسی است؟ نص که نداریم، پس باید چیکار کنه؟ اینجا اونجاییه که مکاتب فقهی از هم جدا میشن. مثلا شافعی یه چیز میگه، مالکی یه چیز میگه، حنبلی یه چیز میگه. مثلا بعضیا میگن قیاس، همون کتاب جلد 2 اصول فقه مقارن رو خدمتتون معرفی کردم، جلد 2 اصول مذهب داشت. جلد 2 مثلا میخواین ببینید صفحه، مثلا صفحه 111 اصول مذهب حنفی چیه؟ همیشه 1 و 2 کتاب و سنته. کتاب و سنت یعنی اونجایی که نص داریم. مالا نصفیش چیه؟ نوشته اقوال و صحابه و تابعین به عنوان 3، 4 اجماع، 5 قیاس، 6 استحسان. من یادم نیست این عدداش هم دقیقی نوشته یا نه، چون هر کدوم از این مذاهب میگن آقا تو مالا نصفی اول باید سراغ این بریم، بعد این، بعد این. بعضیش ترتیب داره، بعضیش نداره. مثلا حالا برفرضی که ایشون دقیق نوشته باشه، من یادم نیست عدداش هم دقیق نوشته، یعنی به ترتیبش درست نوشته یا نه. مثلا اینجوری نیست که همه اهل سنت قیاس رو کامل قبول داشته باشن. شما الان همیشه تو ذهنتون اهل سنت اهل قیاس هم دیگه، نه اینجوری نیست. قیاس رو اقسام و انواعی میکنن، بله همه اهل سنت فل جمله قیاس رو قبول دارن، نه بل جمله. خود اهل سنت با هم اختلاف دارن، مثلا بعضی قیاس رو حد اکثری تر قبول دارن، بعضی حد اقلی تر. مثلا استحسان، سد ذرایه، نه مصالح مرسله، شرع من قبلنا، نمیدونم اقوال صحابه، عرف، حق. بعضیاشون بعضیا رو قبول دارن، بعضیا رو قبول ندارن، بعضیا رو نصفه قبول دارن، بعد ترتیبشون با هم متفاوته. اصلا مدل اجتهادشون اینجوریه، جایی که نص داری خب اونجا خیلی راحته، بیشتر فهم نصه، ولی اونجا که نص نداری اجتهاد به معنی جدیه. حالا چجوری اجتهاد کنیم؟ مذاهب با هم متفاوته. مثلا اینجا حنفی رو نوشته اقوال صحابه، اجماع، قیاس، استحسان، عرف، این حنفی. مالکی رو نوشته اجماع صحابه، اون قبلی چی بود؟ اقوال صحابه بودا توی حنفی. تو مالکی نوشته اجماع صحابه، من اعتمادم به این دارم میگم ها، که ایشون هم معمولا میره از کتاب خودشون میاره. مالکی اجماع صحابه، قیاس، قول صحابی، مصالح مرسله، مقاصد و شرعی، المقاصد و شرعیه، عرف، سد ذرایه، استصحاب، استحسان.
این شبیه همین فبولاجه به خودم.
آها ببین الان یه سری واژه اینجا برای شما آشنا دارونه. مثلا واژه چی؟ واژه استصحاب. واژه چی؟ واژه اجماع. الان یه سوال باید پیش بیاد، آقا اهل سنت اینا رو دارن تو مالا نصفی استفاده میکنن، شیعه هم شبیه بعضیا رو داره. مثلا ما هم استصحاب داریم، ما نمیدونم چی بود دیگه، اجماع داریم، ما هم اینا رو داریم. چه نسبتی با هم داریم؟ حالا بذار اینا رو بگم. مثلا اصول مذهب شافعی رو گفته اجماع، قول صحابی، قیاس، استصحاب. حنبلی رو گفته اجماع. ببین اینا ترتیباش فرق میکنه دیگه، نه همه بعد میگره به اون مذاهب مختلف فقهیشون، به خاطر اینا با هم اختلاف دارن. یعنی خود اهل سنت به خاطر همینا با هم اختلاف دارن. یعنی اختلاف اصلی اهل سنت در مکاتب فقهی خودشون کجاست؟ در مالا نصفی، که چه منبعی حجت، تا چه حد و ترتیبشون چیه. چی اصلا اینجوری ورود خروج کرد تو مکتب فقهیش، تو مکتب فقاهیش؟ فقهی که میگم درست نبود، نه اینجوری نیست. ما اینجوری نیست که بگیم اونجایی که نص داریم اونجایی که نص نداریم، ما اینجوری نمیگیم. شیخ بعد از شیخ انصاری چی میگیم؟ میگیم آقا یا دلیل اجتهادی داریم یا نداریم. حالا دلیل اجتهادی ما با نص اونا شبیه همه نیست. اما از چیه؟ احسن. دلیل اجتهادی که ما میگیم مقابلش چیه؟ مقابلش اصول عملیه است دیگه. اصلا ما داریم میگیم آقا دو رتبه دارن احکام. ما احکام ظاهر، احکام واقعی داریم که با دلیل اجتهادی به دست میاد، احکام ظاهری داریم یعنی به معنای چی؟ که با اصول عملیه به دست میاد. اهل سنت که میگن نستون فی مالا نستفی، اهل سنت از این زاویه ما تقسیم نمی کنن. از چه زاویه تقسیم می کنن؟ از زاویه که آقا اینو از قرآن و سنت به دست آوردیم یا نه، در نتیجه اون خصوص منوج میشه. مثلا مالا نستفیشون رو دیدید؟ تو مالا نستفیشون هم اجماع بود هم استصحاب بود. چرا؟ در صورتی که تو نگاه ما اجماع دلیل چیه؟ دلیل فقهی یا اجتهادیه؟ اجماع اجتهادیه، ولی استصحاب فقهیه. مثلا چرا اینجوریه؟ این حالا بعد میگره به مقایسه مکتب فقهی به طور کلی شیعه و اهل سنت. ظاهریون هم در واقع هستن توی اهل سنت که اینجا هم آورده. ظاهریون هم خودشون یه مکتب جدی هن و حرفایی دارن. خب در واقع ظاهریون واضحه الان میگه تو اهل سنت فرقه ظاهریه که در واقع ابن حزم و اینا جز بزرگانشونن. حالا شاید نشناسید اینا رو. اینا علل قاعده چجوری هن؟ علل قاعده اون جایی که نسه خیلی براشون جدیه، مالا نسفی ها خیلی باید لاغر باشه دیگه، همینجوری هم هست. یعنی یه جوری، حالا یه جوریش مثلا اخباریون اونا، البته خب حالا با توضیحی، یعنی اونا لزوما اخباری که نیست، اخبار یعنی خبر یعنی حدیث، نه اونا اتفاقا ظاهر قرآن براشون خیلی جدیه. یعنی برای ظاهریون اونا ظاهر قرآن خیلی خیلی جدیه. یعنی به معنای منظورتون نسیه‌راه، منظورتون اینه؟ بله اینجوریه. اینا به عنوان مالا نسفی فقط در واقع سنت رسول و اجماع و استصحاب رو قبول دارن. واضحه؟ دیگه نمیدونم قیاس و استحسان و سد ذرای اونا رو اینا قبول ندارن. اینا میشه فرقای. پس حال حاکم اینا چی بود؟ اونجایی که نس داریم، اونجایی که نس نداریم. حالا درباره اونجایی که نس نداریم اینا یه حرف مهمی میزنن اهل سنت. میگن چی؟ میگن اونجا کار اصلی مجتهده. بر چه مداری؟ اهل سنت میگن تو مالا نسفی کار جدی مجتهد اونجاست. بر چه مداری؟ بر مدار قطع یا زن؟ بر مدار زن. اصلا مشکل اساسی فقاهت اهل سنت اینجاست که آقا میگن اصلا کار مجتهد در مالا نسفی جدیه، تو مالا نسفی هم باید چیزی که میشه رسید یا لازمه برسیم چیه؟ زنه. یعنی همه اونایی که یعنی قیاس و اینا، اونا میدونن قیاس و اینا لزومن یقین نمیاره، اطمینان نمیاره، ولی عملا میگن چون مالان از صفیه، ببین فضا شده، چون اینجا مالان از صفیه، ولی از اون برم میدونیم به هر حال باید یه کار اینجا انجام بشه، اینجا به زن مجتهد معامل میکنیم. یکم شبیه کی میشه این فضا؟ شبیه چی تو شیعه میشه؟ شبیه انسدادیون میشه یکم، درسته؟ که زن مجتهد در واقع جدی داره میشه، موضوعیت داره پیدا میکنه. خب حالا امین از ترابادی مشکلش چی بود؟ حالا الان فکر کنم بهتر بتونید متوجه بشید. ببین علامه جلسه پیش عرض کردم علامه هلی تو تعریف مجتهد، چون یه بابی داریم تو خود شیعه هم داریم دیگه، آقا مجتهد و مقلد، درسته؟ باب اجتهاد و تقلید تو شیعه کجا میاد؟ باب اجتهاد و تقلید نگید اول فقه. سید یزدی تو اوروست که تازه باب اجتهاد و تقلید میاره اول فقه. همیشه تو تراث ما اجتهاد و تقلید آخر اصول بوده. یعنی میگفتن آقا اجتهاد و تقلید بعد آخر اصول آورد که اصول بچسبه به فقه. سید یزدی تو اوروست که اجتهاد و تقلید برای اولین بار میاره اول فقه. ما الان فهمیدیم که اجتهاد و تقلید همیشه اول فقه بوده، هیچ وقت اول فقه نبوده. شما تو لومی با اجتهاد و تقلید خوندید؟ نخوندید. عرض زمینه که تو همون جایی که علامه هلی داره اجتهاد و تقلید و توضیح میده تو تعریف مجتهد، گفتم چی میگه؟ متأثر از اهل سنت میگه ظن المجتهد بالحکم الشرعی فلان. یه سوال اینه که علامه هلی که میگه ظن مجتهد، حواسش هست که قبلی ها اینجوری تو شیعه مثلا سید مرتضی و شیخ توزی از واژه ظن استفاده نمی کردن؟ حواسش به این هست؟ دو، این که از واژه زن استفاده کرده، آیا حواسش هست یا آقا مدل شیعه با اهل سنت فرق داره تو نگاه به زن؟ ببینید فل جمله جواب هر دوتا اینا آریه، علامه هلی پدرجد این حرفاه، ولی به هر حال یه جاهایی پا لغزیده. اینم هست، من این کار نمی کنم. البته تو خود علامه هلی تو اصولش اینو آورده، لزومن تو خود فقه علامه هلی خیلی اثر نذاشته، بیشتر تو فقه بعدی ها اثر گذاشته، مثل که خصوصا شهید ثانی و مقدس اردبیلی. یعنی فقه اونا رو یه مقدار با بعضی مشکلات مواجه. چه مشکلاتی؟ یه ذره یه جاهایی پاشون به روش فقاهتی اهل سنت ناخودآگاه کشیده. امین استرابادی اینو دیده. ببین امین استرابادی آدم قویه، چون اخباری ها معمولا سطحشون خیلی خیلی پایین، از جهت فکری، از جهت دانشی، الا 5 نفر، اولین اخباری و آخرین اخباری، حالا اینجوری میگم که یادتون بمونه، و 3 تا هم وسط که به ترتیب شاگرد همن. اولین اخباری کیه؟ امین استرابادی. حالا اینو تقریبیه دیگه، چون خود استرابادی من یه استادی داشتم محمد اخباری مثلا، اون پدر جد ماه، ولی حالا امین استرابادی. آخرین اخباری کیه؟ آخرین اخباری که نداریم، ولی آخرین اخباری مشهور صاحب هدایقه. کیان گفتید؟ نه بعد اینشونه، الان مجلسی این ست جزه، این ستایی وسطه. صاحب هدایق اونه که میخوره به پست کی؟ وحید دیگه. بعد از اون دیگه اخباری یعنی برمیفته اون آخریه دیگه. ستا هم این وسط هم که این ستا به ترتیب شاگردن، یعنی استاد شاگردن. فیض اولین نفره، بعد علامه مجلسیه، بعدم در واقع صاحب وسائله شیخ خوری. فیض استاد مجلسیه، مجلسی همون صاحب بهار، مجلسی هم استاد در واقع شیخ خوره که صاحب وسائل باشه. این 5 نفر تقریبا میتونم بگم حرفای خوب زیاد دارن، حالا هر کدوم از یه حیثی ها، هر کدوم از یه حیثی حرفای خوب زیاد دارن. البته خب به طور کلی مشکل اخباریگری رو دارن ها، یعنی به معنی تایید کاملشون نیست، به هر حال به طور کلی مشکل اخباریگری دارن، ولی حرفای خوب دارن. بقیه اخباریون رو تقریبا میتونم بگم مثلا سماهیجی و نمیدونم مثلا کیو کی، نه دیگه واقعا بعضیاشون خیلی ضعیفن، بعضیاشون واقعا مشکلات به نظرم روحی روانی بعضیاشون دارن، حتی حالا میتونم توضیح بدم که حالا جای گفتنش نیست، ولی تقریبا مشهوره که حکم مثلا فتوای قتل بعضیاشون هم صادر شده. حالا دیگه بماند، اون توضیح ندن در روی. خب امین استرابادی حرفای مهم میده، یعنی آدم به نسب تیزبین و قوی بوده، اینو واقعا شامه خوبی داشته، اینو کشف کرده. البته خیلی افراط کرده، یعنی مثلا حالا بابا این بدبختا 5 درجه افراط کردن، یعنی پاشون لغزید به سمت اهل سنت، 5 درجه رو ایشون کرد 100 درجه، 180 درجه. بابا دیگه اینقدر نه، یعنی دیگه به یه انحراف عظیم ور، یعنی اونا اگه یه ذره مثلا فرض کن چه میدونم مثلا از مثلا 100 نمره بگیم آقا منفی 5 رفتن اون طرف، از سرابادی خلاصه منفی 100 اومد این ور، یعنی از یه ذره تفریط اونا باعث خیلی افراط این شد. خب این خودش بزرگترین مشکل اخباری گری. من بخونم این فواید مدنی کتاب اصلی امین استرابادیه. اصلا کتاب ببینید چجوری شروع میشه، همین اول، یعنی صفحه اون دفعه فکر کنم خوندم اجوالم براتون ها جلسه پیش، صفحه 27 که شروع میشه، خود متن کتاب شروع میکنه میگه فعقول، من خود استرابادی شروع کنه خودش تعریف کردم، یه نی بعد ما قرأت الاصولین، منظورش اصول فقه و اصول عقاید، علا موزم اصحاب هما و استفدت و هم، یعنی خود من کلی درس خوندم، راست میگه زحمت کشید، یعنی آدم درس نخونده ای نیست، یه 4-5 خط خودش تعریف میکنه، بعد میگه چی شد من این کتابو نوشتم، میگه ولما اراد جمع من الافاضل، خوندم براتون فکر کنم، یه دی اومدن پیش من اصول بخونن، من بهشون گفتم آقا من یه چیزای کلی من توی تأمل کردم، تو روایات گشتم، بیاین من اینا رو بهتون بگم، میگه من اینا رو جمع کردم توی کتابی و سمیتو بالفواید المدنیه. خب خب میگه این کتابو نوشتم، نگاه کنید تو نیم خط میگه آقا هدف این کتاب من چیست، خودش داره میگه. این میشه اون مغز اخباریگری، فرد علا من قال به اجتهاد و تقلید، در رد کسی که قائل به اجتهاد و تقلیده. شما امروز میگید آقا تو چه مشکلی با اجتهاد و تقلید، چرا انقدر تو داری این مشکلش کجاست؟ الان متوجه میشید که واژه اجتهاد علامه هندی متأثر از اهل سنت لفظ زن رو آورده. الان بهتون توضیح دادم چرا اهل سنت لفظ زن رو تو اجتهاد میارن، چون اجتهاد رو تو مالان السفی میگن و اونجا زن رو کافی میتونن. بعد یه سوال پیش میاد، آیا علامه هندی حواسش به این نبوده؟ انصافا بوده، ولی یه کم هم یه جاهایی در واقع یه ذره به اون سمت پاش لغزیده. ایشون این پا لغزیدن رو خیلی جدی احساس کرده، آقا شیعه دیگه رفت تو دامن اهل سنت واضح ایشون بعد از اساس رد میکنه، میگه رد الا من قال به اجتهاد و تقلید، یه ای میاره. این ایه به نظرم خیلی مهمه، ای اتباع الزن، یعنی کل از بقیه اخباری ها به نظرم به عمق فکر امین اسدارودی نیستن. تو میگه امین اسدارودی خیلی بردی بالا، آره بالا انصافا زحمت کشیده، البته غلط و غلوط هم خیلی داره ها، یعنی مشکلات خیلی داره، ولی انصافا نکات مهمی داره که حالا جالبه بعدیا این نکات مهم و جنبه‌های حقش رو گرفتن پرورش دادن. حالا من الان براتون که بخونم واضح میشه این ساعت چرا از اون تیرجوری، یعنی اصلا مغز کتاب فواید مدنیه چیه؟ میخواد مقابله کنه با زن، با زنون، ضد زن دیگه، درسته؟ عده زن نه، نه ضد زن. هدفش هم هدف خوبیه، ولی خب افراط کرده. چه افراطی کرده؟ اصلا میاد کلن رامیا با کلن زن اصلا نمیشه بهش عمل کرد دیگه، الا ما خرجه به دلیل نداره. خب پس چی کار کنیم؟ میاد به زور میخواد اخبار رو بگه، همه اخبار قطعی هن، چه سندن چه دلالت هن، به زور میخواد این کار رو، یعنی اخباری یری از اینجا میشه میگیره. بعد اما خیلی جالبه، خودش میگه این کتاب من مشتمل علا مقدمه هستم و اسمه اشرف فصل ها. بعد شروع میکنه توضیح میده، توضیح مقدمه، یه گزارش اجمالی از مقدمهش میده، یه گزارش اجمالی از فصل ها میده. گزارش اجمالی از مقدمهش خیلی جالبه، میگه المقدمه فی ذکر ما احدث العلامة الهلی و موافقو، میگه مقدمه من در ذکر اون چیزایی که احداث کرده علامه هلی و کسایی که موافق اونن، که منظور کیه؟ خصوصا شهید ثانی، مقدس اردبیلی، شاگرداش صاحب معالم و صاحب مدارک و ایناست. میگه من میخوام بیان کنم اون چیزایی که علامه هلی در واقع میگه احدثه، یعنی میخواد بگه آقا اینا رو ایشون پایه‌گذاری کرده خلافا لموزن الامامیه، ایشون میخواد در مقابل علامه هلی و بعدیا قبلیا رو بذاره، کیا رو؟ خصوصا شیخ طوسی رو، اینا رو بذاره. البته تو اون قبلیان با شیخ مفید جور نیست هستن، احساس من شیخ مفید هم اونجا اونم مشکل داره. حالا چند تا خیلی هم بیاده به راستش، همین از سر بودی یا آدم با سواد در حد خودش البته، ولی بیاده بیه
که اصطلاحی
دوره صفحه بوده که این حالا جهت تاریخی خیلی جالبه که رفت اینا به صفحه چیه و اینا، نه چراش یا کتاب بوده قدیم که کتاب می‌نوشتن اصلا کسی نمی‌خونه
خود فقها
میشن. نه چی گفته؟ خودون فقها میشن. حالا توضیح جالبی داره، ولش کنید اینو الان. میگه خلافاً لموزم الامامیه و هو امران، میگه آقا مشکل علامه هلی دو تا چیز بوده، احد و هما چی بوده؟ اینجا مشکل رجالیشو میگه، مشکل رجالی علامه هلی چی بوده؟ میگه آقا ایشون برای اولین بار اومد اسنادو به چهار دسته به طبق اهل سنت تقسیم کرد، راست میگه، یعنی درست میگه، مکتب هله نفر اصلیش علامه، از قبل علامه هلی هم بوده ها، ولی من نفر اصلیش علامه هلیه. ثانی مشکل چیشو میگه؟ مشکل اصولی علامه هلی رو میگه، تو اول رجالیشو تو میگه دو تا مشکل داره علامه هلی، یکی مشکل رجالی و حدیثی، یکی مشکل اصولی. ثانی اختیار و انهو لیسل علامه، اینو بخونم تازه میفهمیدا، ببینید اختیار و انهو لیسل الله تعالی فی المسائل التي لیست من ضروریات الدین ولا من ضروریات المذهب دلیل قطعی و انهو تعالی لذالک لم یکلف عباده فیها الا بالعمل به زنون المجتهدین اخته او اصابو. چی داره میگه؟ نگاه کنید، میگه این مبنای که داره میگه، این مبنای غلط و علامه هلی داره. چی داره میگه؟ آقا مخ اصول علامه هلی مشکل رو داره. چه مشکلی؟ میگه این مشکل رو داره که خداوند لیس لله، خداوند ندارد فی المسائل التی، در مسائلی که لیست من ضروریات دین ولا من ضروریات مذهب، دلیل قطعی. میگه ایشون قائل به اینه که خداوند در خیلی از مسائل، البته غیر از ضروریات دین و مذهب، تو خیلی از اونا دلیل قطعی نداره. چیو داره میگه اینجا؟ نه میدونم یکم رفت شبیه تصریف شده، نه لیس لله باید اینجوری بفهمید که خدا لزوماً حکمی ندارد، نه حتما ندارد. در واقع همون مولانا صفیح اهل سنت. اهل سنت چی میگن؟ اهل سنت میگن آقا خدا فقط در اون جایی جاهایی نظر دارد، همون جایی که نص داریم. در مولانا صفیح خداوند حکمی ندارد. اهل سنت اینو میگن، میگن در مولانا صفیح اصلا در لوح محفوظ هم حکمی نیست. کی اینو میگه در لوح محفوظ هم حکمی نیست؟ اشاعره. میخوام بگم اون دعوایی که خوندیم تو مقدمه یه نمیدونم اشتراک احکام و اینا، اون دعواها به طور دقیق تو کجاست؟ تو مولانا صفیحه. البته بماند بعضی از اشاعره افراطی یا معتزله افراطی تو اونجایی که نص هست از این حرفا زدن ها، ولی اشاعره دقیق مثل کی؟ مثل غزالی تو مستصفا. غزالی خیلی دقیقه، خیلی کتاب اصولیش هم واقعا بحث دقیقه. بیان نه یعنی درسته، بابا اینا اهل سنتن، غلط زیاد دارن، منم دارم از اینا تعریف میکنم به خاطر اینکه این خامی شما رو بردارم که فکر کنید اهل سنت یه چیزایی گفتن، اخباری هم یه چیزایی گفتن. نه، با حرفای مهم میزدن. بله، ما جوابای خیلی مهمتری به اونا دادیم، فقط باید بفهمید. اهل سنت این حرفاشون تو مولانا صفیحه که اصلا خدا تو لوح محفوظ حکمی ندارد و هرچی مجتهد با ظنش به آن رسید میشه چی؟ حکم الله. البته معتزله اینو اشاعره میگفت. معتزله چی میگفت؟ خوندیم تو مقدمات دیگه، یکی دو اشتراک احکام که حرف اشاعره رو خوندیم، یکی هم اونجایی که تیترش چی بودش؟ توی اون 15 تا مقدمه، من شمارشو بگم، تو مقدمه 11 حرف اشاعره رو خوندیم، تو مقدمه 12 حرف معتزله 12 و 13 که قشنگ اونجا ما توضیح دادیم، رد کردیم، از اونجا این توضیحات عمیق رو ندادیم چون جاش نبود. حالا امین از سرابادی داره به علامه هلی چی میگه؟ میگه تو ریشه مشکلت اینه که این حرف اهل سنت رو تلقی به قبول کردی. کدوم حرفو؟ این که در مولانا صفیح خدا حکمی ندارد. پس اون انه لیس لله تعالی رو باید حواستون باشه، نه اینکه خدا اصلا حکمی ندارد، نه، در مولانا صفیح حکمی ندارد. حالا واقعا علامه هلی اینو میگه؟ این که علامه هلی اینو بگه، این لزوما اینجوری نیست. حالا البته میشه صحبت کرد. راستش اینه که امین السراودی داره درست میگه، یه مقدار علامه هلی تو این فضاها از اهل سنت یه مقدارکی متاثر شده. بعد حالا جالبه، میگه و خدا مکلف، میگه و انه تعالی، یعنی داره مشکل علامه هلی رو میگه، میگه شما معتقدی که خدا لم یکلف عباده، عبادش رو مکلف نکرده، فیها الا بالعمل به زنون المجتهدین، فقط به زنون مجتهدین چیکار کرده؟ مکلف کرده. زنونم داره چی میفهمه ایشون؟ امین استرابادی داره همون فضای اهل سنت میفهمه. اهل سنت زن معتبر غیر معتبر دارن؟ نه. امین استرابادی کتابای اهل سنت رو خونده، فکر علامه هلی هم دقیقا داره اونو میگه، در صورتی که میشه از علامه هلی دفاع هایی کرد، گرچه دارن با تاکید که علامه هلی یه مقدار مشکلات داره. بعد ایشون میگه ونجر کلامه، یعنی میگه میکشه کلام علامه هلی، این کلامش هازا الا التزامه کثیرن من القواعد الاصولیه المستورت فی کتب العامه. میگه این نگاه و وقتی علامه هلی پیدا کرد، کدوم نگاه؟ که مجتهد کارش زن است و در مولانا صفیح خدا حکمی ندارد. یعنی داره عملا اون فضای فقاهتی اهل سنت رو به کی نسبت میده؟ داره به علامه هلی نسبت میده. میگه آقا اون حرفای اونا شما رو میکشه به سمت کلا فضای اهل سنت، به سمت قواعد اصولی المستور فی کتب العامه. کتب عامه یعنی کتب اهل سنت که المخالفه با اخبار ماست. و هو کانه فی غفلت من ذلک، داره یعنی میخوام بگم مشکل، اگر واقعا علامه هلی اینجوری باشه قطعا، یعنی اگر اینجوری باشه حرف امین درسته، ولی مسئله اینه که علامه هلی اینجوری نیست. البته یه ذره هست یه جایی باش لغزیده ها، ولی اینجوری که امین اثر رو بده میگه نیست. اگر بود درست بود. حالا کتابش حالا ببینید چه جوری تبدیل میکنه. فصل اول فواید چیه؟ فی ابطال تمسک بالاستنباطات الظنیه فی نفس احکام تعالی. ببین اصلا دغدغش رفت رو چی؟ فی ابطال تمسک بالاستنباطات الظنیه، یعنی کلا میخواد بگه به هیچ عنوان به ظن نمیشه عمل کرد. داره ایشون مطلقا ظن رو میذاره کنار، نه اینکه بگه اصل عدم عمل به ظن الا ما خرج به دلیل. عملا الا ما خرج به دلیلی نداره، واضحه. داره میگه مطلقا به ظن. این فصل اول فواید. فصل
منظورش از ظن
همون ظنی که میفهمید دیگه، ظنون دیگه. خب حالا هم صبر کن، بعد شما میگه آقا خودت که به خبر واحد عمل میکنی که میگه خبر واحد. چی گفته خبر واحده؟ فصل دوم ببین شما حرف شما رو شنید نه کن، گفت فصل دوم فی بیان انحصار ما لیس من از ضروریات دین فی السماء عن الصادقین. میگه ما در اونجا در احکام دین فقط به یه چیز میتونیم رجوع کنیم. به چی؟ فقط به سماء عن الصادقین. یعنی چی؟ یعنی به اخبار دیگه. حالا ما به ایشون برمیگیم آقا اخبار که اینم که ظنی شد که، به نظر تونشون چی میگه؟ میگه آقا این حرفای شما اصولی، این حرفای اصول اهل سنته که شما رفتی از اهل سنت خبر واحد ماهد رو یاد گرفتی. اصلا باز تو شیعه یه توضیحات میده، یه قرائنی میارن اخباری اون که آقا تمام احادیث شیعه حداقل اونایی که تو کتب اربعه شیعه متواتره. کیشون کجا میاره اینو؟ توی فصل نهم فی تصحیح احادیث کتبنا به وجوه، فی تصحیح احادیث کتبنا به وجوه، که میخواد بگه آقا اینا در واقع چی هن؟ متواترن. ظهورشون چی؟ ظهور که ظنیه بالاخره. نه ایشون آخر ظهورم میخواد به ظهور خلاصه چیکار کنه؟ یعنی میخواد بگم فضاش اینه. خب اینا غلطه همش، ما قبول نداریم. من میخواد بگم فکر قشنگیه به طور کل. این باعث میشه که حالا بعدیا بیان حرفای ایشون رو تصحیحش کنن، بگه نه اینکه ظن مطلقه. مثلا فصل سومش چیه؟ اینه که حالا فصل 3 4 5 بماند چون دیگه از آن شد. فصل 6 مهمه. فصل 6 فی سد الابواب التي فتحتها العامه لاستنباطات ظنیه. میگه من میخوام ببندم فی سد ابواب، ببندم اون درهایی که کی باز کرده؟ اهل سنت باز کردن. اهل سنت چه درایی رو باز کردن؟ تو فی مالا نصفی گفتم مذاهب مختلفشون مختلفن. میگه آقا کلن من اثرآبادی حالش اینه، میگه آقا من کلن فی مالا نصفی رو قبول ندارم. شمای اهل سنتید که بدبختا ائمه رو قبول نکردید، روایات رو قبول نکردید، گرفتار مالا نصفی شدید. اگه ائمه رو قبول میکردید گرفتار مالا نصفی نمیشه. بدبختان ایشون میگه ها، یعنی چند جا قشنگ فوش و بد و بیرا به اهل سنت، یعنی زبونش اینجوریه، یعنی اصلا حالش اینجوریه، قشنگ بد و بیرا. از جهت محتوایی خب تا حدی درست میگه، حالا کاری ندارم، ولی لزومی نداره با فوش و بد و بیرا آدم صحبت کنه که محتوایش درسته. میگه آقا حالا حرفش به علامه هلی چی میگه؟ میگه بابا علامه هلی اونا بدبخت بودن، احادیث اهل بیت رو گذاشتن کنار، در نتیجه مجبور شدن بگن یه جایی که نص داریم یه جایی که مالا نصفیهیم. تو دیگه چرا شیعه که نباید این حرفو بزنه. بعد یه بابی داره میگه که حالا یه جایش داشت، من اگه بتونم پیداش بکنم که دیگه داره طول میکشه، میگه که حالا پیداش نمی کنم، یه جایی تصریح میکنه که آقا خداوند، یعنی شارع، چه خدا چه رسول و چه ائمه، در تمام احکام چیه؟ نظر دارن. و در تمام اینا مثلا ما چی داریم؟ حدیث داریم. خب آخه واقعیت اینه که در تمام اینا که ما حدیث داریم، خب این حرف ایشون اینه که اصلا ما فی مالا نصفی دیگه نداریم. شما بگم دنبال احادیث، همین میشه که اخباریون احتمامشون رو میذارن رو چی؟ رو جمع احادیث. میگن آقا اگه ما احادیث رو جمع کنیم یه جا، قشنگ میبینید که راستن میگن از یه جهت ها. انصافا تا قبل اخباریون احادیث انقدر خوب یه جا جمع نبود. یعنی چه کاری که فیض برای چی انجام داد؟ فیض کار مهمش چیه؟ وافیه دیگه. چیکار کرد تو وافی؟ بگید دیگه، کتب اربعه رو جمع کرد دیگه، با یه نظمی جمع کرد. بعد شایردش علامه مجلسی چیکار کرد؟ بهار رو جمع کرد، که بهار تمرکزش رو بحثای عقایدی و اخلاقی بیشتره، گرچه احکام هم داره ولی اونجاش قوی تره. بعد شایرد علامه مجلسی که کی باشه شیخ خور باشه تمرکز روی روایات فقهی کرد که گنجینه‌های عظیمیه. در نتیجه اینا میخوام بگم آقا ما فیمالا نصفی نداریم، در نتیجه ما باید اون درایی که اهل سنت تو فیمالا نصفی باز کردن ما چیکار کنیم؟ ما ببندیم، فقط بریم سراغ چی؟ بریم سراغ روایات. حالا خودش که میشماره اینا رو میگه چی؟ میگه فی صد ابوابی که اونا باز کردن ما باید ببندیم. میگه آیه علامه هلی تو چرا اینا رو آوردی تو اصول؟ یک چیه؟ از تمسک به اجماع. یا مثلا اجماع از اساس ما اجماع رو قبول نداریم. حالا ما رسیدیم به اجماع، بعد بگیم بابا این چقدر تفکر تو اشتباه، کی گفته اجماع رو اهل سنت باز کردن که حالا ما ببندیم؟ نه، ما یه اجماع صحیح شیعی داریم، ایشون میخواد اجماع رو ببنده، قیاس نمیدونم استنباط از ظواهر قرآن، همین چیزا که از اخباریون میشنوید، اخباریون مخالف عقلن ظواهرن نمیدونم اجماعن، اینا رو که شنیدید اجماع مثلا مخالف براءتن، تو استصحاب یه حرفایی دارن، هر چی میشنوید اینجاست. یعنی ساختاری که توضیح دادم تازه میفهمید که اینا چرا با اینا مشکل دارن. شما اینا رو پراکنده تو جای مختلف میبینید. مثلا ما رسیدیم به خبر واحد، رسیدیم به قرآن، رسیدیم به نمیدونم اجماع، هر جا رسیدیم یه درگیری هم با اخباریون داریم. شما بدونید همه اون ریز ریز درگیری ها توی نظام کلی فقاهتیشون اینجوری جا میشه. پس این هم فضای در واقع اهل سنت، دیدید چقدر به درد خورد برای اینکه بفهمید تو شیعه داره چه اتفاقی میفته. ما فضای شیعه و سنی رو توضیح دادیم، فضای اخباری اصولی رو هم توضیح دادیم. البته باز تاکید کردم اخباری که میگیم این لجبازای اخباریون منظورمون نیست، گرچه از اون برم بگم اصولیون هم که میگیم منظورمون این اصولیونی مثل ثانعی و اینا نیست. اینا رو ما نه فقیه میدونیم نه اصولی میدونیم. ما میگم حواستون باشه هر کی اسمش اخباریه یا هر کی اهل سنت یا هر کی، نه اینا نه، اونایی که واقعا اینجوریه. پس ما اسلام و غیر اسلام رو اجمالا توضیح دادیم، سنی شیعه رو یکم جدی توضیح دادیم، اخباری اصولی رو هم توضیح دادیم. تو مرحله بعد باید برسیم به انسدادی انفتاحی، یعنی قصه ای که بعد از اخباری اون رخ داد و من عبارتشون رو بیارم براتون. بعدش برسیم به این که حالا شیخ چی کار کرد، بعد شیخ، قبل شیخ، تا بعدش هم برسیم به نجف و فهم. ان شاء الله دیگه یه جلسه دیگه این بحث رو جمع کنیم، بعد من تازه بگم کدوم یکی از این مقدمه ها برای ما الان هی داره براتون واضح‌تر میشه کدوم مقدمه ها از این مقدمه های پونزرگانه مهمه، که انشالله اونا رو به جمع‌بندی اونا هم برسیم انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله. حالا این سوال مهمیه، خیلی سوال مهمیه که آقا الان ما چی؟ الان منطقه دلفراقی که شیخ صد میگه چیه به نظر شما؟ آقای
سبحانی
سن
کتاب داره دیگه.
آقای سبحانی یه کتاب داره اصول فقه مقارن فی مالا نصفی. اون داره تو اونجا داره در واقع هم فضای اهل سنت رو توضیح میده. نه اینکه لزوما حالا این تحقیقیه که کمتر انجام شده. مالا نصفی تو شیعه داریم یا نداریم؟ ها؟ میشه نداشته باشیم؟ اخباریون که میگن نداریم. حالا حرفای مهمی اینجا هست. باید جای کار زیاد داره. من تقاطر شده باشه این چیه؟ مولانا صفی اهل سنت یا فرق داره؟ ممکنه که